بدین.
ببخشید.
از شبت که حالتون خواهرانی که توی گفتمان انقلاب بودن اجمالا نمایشگاه رو بسیشون توضیح داده شده دیگه درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. 13/12/96 اولین جلسه کارگاه سبک زندگی اسلامی حجت الاسلام حیدری.
حالا چون خواهران مفصل دیدن نمایشگاه رو، برای اینکه وقت اونام گرفته نشه، ما یه توضیح اجمالی درباره نمایشگاه و کلیات کاری که مرحوم علامه حسین الهاشمی انجام دادن و بعدش هم مرحوم استاد صدوق در ادامهش انجام دادن، اینو یه توضیح اجمالی عرض می‌کنیم، بعد یه مقدمه هم درباره این کتابی که قرار به صورت کارگاهی درباره‌اش صحبت کنیم هم عرض می‌کنیم. امروز 13 اسفند فکر کنم امروز یا دیروز، بله، سالگرد رحلت مرحوم علامه حسین الهاشمی بود. شادی رویشون هم صلوات این حد بفرم. مرحوم علامه حسین الهاشمی که خب فرزند آیت الله سید نورالدین حسین شیرازی بودن، پدرشون یعنی مرجع جنوب ایران بودن در دوران رضا شاه و ابتدای سلطنت محمد رضا. پدر ایشون خب یه مرجعی با فعالیت‌های اجتماعی سیاسی بودن که نحوی که توی اوائل ارزم به خدمتون سلطنت محمد رضا یه حزب تشکیل میدن، حتی حزب برادران متشکل از هیئت‌های مذهبی شیراز، و خب به خاطر همین هم مرحوم علامه حسینی با عنوان فرزند ارشد ایشون تو فضای مبارزات سیاسی و اجتماعی حضور از همون ابتدای کودکی حضور داشتن، و بعدش هم که پدرشون به صورت مشکوک فوت میکنن، خب ایشون از همون نوجوانی سعی داشتن که همون کارهای پدرشون تو مبارزات اجتماعی سیاسی ادامه بدن، که با حضرت امام آشنا میشن و میبینن که حضرت امام بحث حکومت اسلامی مطرح کردن، دیگه از شاگردان و علاقه‌مندان ایشون قرار میگیرن، میگن که ما پدرمون دنبال حزب بود، ایشون حضرت امام دیگه بحث حکومت رو مطرح کرده دیگه، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، یه در سلک شاگردان ایشون قرار میگیرن. حضرت امام اون اواخر، یعنی سال 48 اواخر، موقعی که آقای حکیم که یه مرجعیت عامه‌ای داشتن و به اغما رفته بودن، دیگه بحث حکومت اسلامی رو تو نجف مطرح میکنن، در خارج ولایت فقیه رو مطرح میکنن، و خب توی اون صحبت ها یک دو بار از طلاب و فضلای جوان میخوان که ابعاد حکومت اسلامی رو بشینن روش تفکر بکنن. سال 48 مرحوم علامه حسینی خودشون تو خاطراتشون میگن که یک ماه این جمله حضرت امام منو در حالت شبیه به اغما قرار داد، خیلی واسه این جمله سنگین بود، چون حضرت امام رو در قله معارف موجود و حوزه هم از فلسفه و عرفان و اصول و فقه و اینا میدیدم، با این حال که ایشون خودشون قله معارف وزاره بودن، ولی از طلاب و فضلای جوان میخواستن که تو ابعاد حکومت اسلامی فکر بکنن، و جمع‌بندیشون بعد از یک ماه تأمل شدید روی مسئله بود که یه خلاهای فکری وجود داره برای انقلاب و حکومت اسلامی، که حضرت امام این استنصار فکری و یاری طلبی فکری رو مطرح کردن. از سال 48 دیگه متمرکز میشن رو نیازهای تئوریک و خلاهای علمی که واسه نهضت و حکومت اسلامی وجود داره، که خب تا قبل از انقلاب چند هزار ساعت خودشون میگن من روی مسئله فکر کردم، هم یک جمع‌بندی و دفاع جدیدی از اجتهاد به عنوان تنها روش فهم سالم از دین مطرح میکنن در اون موقع، که خیلی از در مقابل فضای التقاطی که منافقین و امثال اینها تو فضای مبارزه داشتن و از قرآن و روایات بر اساس تأویل‌های خودشون استفاده میکردن، یه بعد جمع‌بندی از اجتهاد اصولیون میکنم و دفاع جدیدی ازش میکنم، به نحوی که خب خیلی از در واقع مبارزین مسلح متدین پشت این بحث ها پناه میگیرن و به انحرافات سازمان مجاهدین دچار نمیشن، که کادرهای اصلی سپاه هم جزء اونها بودن، این گروه های مسلح هفتگانه که بعدن با هم ائتلاف کردن و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو تشکیل دادن، اینا همه تحت ارشادهای فکری و کارهای فکری آقا حسینی قرار گرفتن و از اون دام رهایی پیدا کردن. علاوه بر اون آقا قبل از انقلاب یه بحث، یه محور بحثی دیگه هم که داشتم، برخلاف مرحوم علامه طباطبایی شهید مطهری که یک دفاع نظری و بحث نظری در مقابل شبهات مارکسیستا مطرح می‌کردن، چون شبهات مارکسیستا اون موقع خیلی به جامعه متدین فشار می آورد، ایشون یک ورودی جدیدی در نقد مارکسیست مطرح میکنم و اونم بحث عینی و عملی که آیا در عینیت و عمل مارکسیسم میتونه عدالت تامین کنه و سرمایه داری میتونه رفاه رو بیاره یا نه، این رو به صورت عملی نقد میکردن، به صورت عینی نقد میکردن به جای اون بحث های نظری فقط. و خب روی مبانی حکومت اسلامی هم همزمان فکر میکردن. این 5-6 هزار ساعت خودشون نقد میکنن که نتیجهش توی مجلس خبرگان قانون اساسی متجلی شد که ایشون وقتی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی دیدن و گفتن که این یه نقاطی داره که میشونه منحرفین ازش استفاده کنن و بعدن نظام رو منحرف کنن، لذا از ایشون درخواست کردن اون کسایی که ایشون رو متفکر میشناختن که شما یه قانون اساسی پیشنهادی خودتون رو مطرح کنید که این انحراف ها نقاط قابل استفاده برای منحرفین توش نباشه، و ایشون هم یه قانون اساسی تدوین کردن. و بعد حضرت امام ظاهرا بهشون تکلیف کردن که شما از خبرگان در مجلس خبرگان قانون اساسی کاندید بشید و مطالبتون مطرح بکنید تو مجلس، که شما از شیراز رأی میارن و اونجا یه درگیری شدیدی با روشنفکرهایی مثل بنی صدر و اینا پیدا میکنن. و خب عرضم به خدمتتون که و توی مذاکرات و توضیحات و مباحثاتی که با آقایون و علما داشتن، خودشون میگن که من 80 درصد از اون قانون اساسی که خودم تدوین کردم تونستم توی این قانون اساسی جدید، توی این قانون اساسی که آخر به صورت نهایی تصویب شد بگنجونم. اونجا عرضم به خدمتتون که یه تأملی برشون پیدا میشه که بعد از مجلس خبرگان قانون اساسی به خاطر همون تأمل پست‌های مختلفی هم که بهشون پیشنهاد میشه نمیپذیرن، میگن من به یه خلایی پی بردم که کسی بهش توجه نداره و باید این مسئله رو حل بکنم. اونم این که میدیدن که آقایون علما علارغم این که توی حکم شناسی و استنباط احکام از بیانات شارع بسیار حساس هستن و بسیار دقیق هستن، اما تو موضوعات تخصصی از کارشناس ها دور میخورن. تو مواد کارشناسانه قانون اساسی مطلب رو ایشون میگن که من به وضوح دیدم که تو موضوعات جدید و پیچیده روز خیلی راحت از طرف تحلیل‌های مادی کارشناسی غربی آقایون دور می‌خورن، تو حکم شناسی قوی هستن اما تو موضوع شناسی ضعیف هستن. لذا حضرت امام اگر تو اون درس خارج فقهشون گفتن که ما حکومت اسلامی می‌خوایم تشکیل بدیم تا احکام فقه در زندگی مردم جاری بشه، برای جریان احکام در زندگی مردم اتفاقا توی قرن 20 ما با مواجه با همین موضوعات تخصصی هستیم. یعنی گاهی موضوعات عرفیه، مثل اینکه مثلا آرنج کجاست که وضو رو در وضو اونو بشوریم، این عرف تشخیص میده. بعضی موضوعات موضوعات شرعیه که نماز چند تا رکن داره، اینم شارع تو بیاناتش گفته، اینا با علم و اصول و کار فقها معین میشه. اما اون چیزی که توش خلأ داریم همین موضوعات تخصصیه که میخوایم احکام فقه رو در زندگی مردم جاری کنیم توسط یک نظام. نظام با موضوعات چی روبروه؟ میخواد احکام جاری بکنه با بانک روبروه، با بیمه روبروه، با رسانه روبروه، با آموزش عالی، با آموزش و پرورش، با شرکت، با صادرات، با واردات، اینها روبروه. اینا همه توصیف‌های کارشناسی داره، موضوعات پیچیده و تخصصی هست و در این که اون احکام فقهی بخواد روی این موضوعات تطبیق پیدا بکنه خطا و صواب راه داره، انحراف و سلامت راه داره. لذا ما یه منطق موضوع شناسی لازم داریم که اون احکام کلی که هدف که جریانش تو زندگی مردم هدف قیام حضرت امام بود، و احکام به نحو صحیح منطبق بشه بر این موضوعات پیچیده و تخصصی. اینجا به ضرورت منطق موضوع شناسی میرسن و میگن همونطوری که یه منطق سوری داریم برای خطای فکر رو بگیره و نتیجهش اعتقادات حقه میشه، و همونطوری که علم اصول داریم که خطای در فهم از متن رو بگیره و نتیجهش میشه این احکام که تو رساله های عملی اومده، یه منطق سومی هم به ضرورت انقلاب اسلامی لازم داریم که این احکام رساله های عملی مشخصه، نظام میخواد اینا رو اجرا بکنه، مثل فرد نیست که فقط با وضو و نماز و اینا روبرو باشه، نظام میخواد اجرا بکنه با موضوعات جریان این احکام رو موضوعات تخصصی روبروه. اینجا هم خطا و صواب راه داره، لذا منطق لازم داره. که خب از سال 58 59 بعد از مجلس خبرگان قانون اساسی که فرنگستان تشکیل میشه، ایشون تا سال 61-62 این منطق رو تو مباحثه با اساتید دانشگاه تولید میکنن. یعنی اون موقع انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه تعطیل بودن و خب یک وزارت علوم و همراهی نهادهای مختلف اساتید دانشگاه که درسشون تعطیل بوده هر چند اخبار طی هفته پژوهشی میومدن خدمت ایشون و ایشون تو مباحثه با اینها منطق موضوع شناسی رو تولید میکنن. این فاز اول کارش اینجا به پایان میرسه، این با این منطق موضوع شناسی احکام و فقه جایگاهش در نظام تئوریزه میشه، جایگاه علمیش مشخص میشه که اگر ما بخوام جریان بدیم احکام رو با این موضوعات تخصصی روبرو هستیم و خطا و صواب جریان و انطباق احکام بر این موضوعات با این منطق معین میشه. حالا توی یه من توضیح رو جزوات میخوام بدم اجمالا که وقت حالا خواهره که قبلا شنیدن گرفتن شد من اینو توضیح میدم کدوم اشاره میکنم کدوم جزوات هست. بعد این فاز اول کارشونه که فقه و جایگاه احکام فقهی در نظام تئوریزه میشه، اما مرحله دوم کارشون از سال 61-62 شروع میشه، اونم با این سوال مهم واسه شون مطرح میشه که ما اگر میخوایم پشتوانه فکری برای نظام اسلامی درست بکنیم سه تا توی معارف حوزوی اون معارفی که متکفل فهم اسلام و تعیین احکام اسلامی هستن الان سه تا منطق مطرح شد. یه منطق عرض کردم، منطق سوری که نتیجهش اعتقادات حق است، یه منطق که علم اصول خطای از در فهم از متن رو میگیره نتیجهش در رساله احکام رساله عملی است، یه منطق هم که ایشون تولید کردن. منطق اول علمای شیعه ازش استفاده کردن برای جواب ملحدین رو بدن، به این ضرورت عینی و عملی وارد فرهنگ شیعه شد. منطق دوم بعد از عصر غیبت و قطع دسترسی به معصوم یعنی علم و اصول و جلوگیری از انحرافاتی که اهل تسنن در فهم از خطابات داشتن، این ضرورت عینی عملیش باعث شد که شکل بگیره در چون دیگه مستقیم نمیشد به معصوم بریم، محضر معصوم بریم احکام بپرسیم، بعد این فهممون رو قادمن میکردیم که تا جلوی اون انحرافاتی مثل قیاس و اینایی که اهل سنت هم داشتن گرفته بشه. اینم به این ضرورت عینی و عملی وارد فرهنگ شیعه شد. این منطق سوم که خودشون تولید کرده بودن به ضرورت انقلاب اسلامی ایجاد شده بود. پس منطقه هر کدوم سه تا منطق که میخواد زیربنای رفتار نظام اسلامی رو شکل بده، سه تا منطقه به ضرورت‌های مختلف عینی وارد فرنگشی شده. این منطقه اگه هماهنگی علمی پیدا نکنن رفتار نظام در روبنا دچار تعارض و ناهماهنگی و چالش میشه. هر کدوم به ضرورت زمانی و عینی خاصی وارد شدن، هماهنگی این سه تا منطق چجور تموم میشه؟ باید هماهنگی این سه تا منطق رو تموم بکنیم تا رفتار نظام هم به عنوان روبنای این منطقه هماهنگ بشه. تو اداره کشور نمیشه ناهماهنگ عمل کنیم، اگه مبنای منطقیش هماهنگ نباشه رفتار روبنایش هم ناهماهنگ میشه. لذا هماهنگی علمی و منطقی بین این سه تا منطق رو موضوع بحثشون قرار میدم. به نظر میرسه که یه بحث بی‌نظیر در تاریخ علم مطرح میکنن که فلسفه منطق ها، که منطق ها این سه تا منطق چجور به هماهنگی میرسن، چه حد اولیه چه مبانی عام می هستش که میتونه این سه تا منطق رو یک هماهنگی علمی بینشون برقرار بکنه، که دیگه حدود 10 سال روی این بحث متمرکز میشن و متمرکز میشن. خب مبانی مختلف فلسفی در تعریف از حرکت رو مورد بررسی قرار میدن، ببینن میتونن اون مبانی این سه تا منطق هماهنگ بکنن، که نقد میکنن هم فلسفه های شرق یعنی هم اصالت ماهیت هم اصالت وجود رو نقد میکنن که گرچه جواب ملحدین رو میده ولی نمیتونه این سه تا منطق رو هماهنگ بکنه برای اینکه رفتار یک نظام هماهنگ بشه. اصالت ربط هگل و بحثای نسبیت مادی که در غرب مطرحه به عنوان مبانی فلسفیشون، اونها هم نقد میکنن که نمیتونه این سه تا منطق رو با هم هماهنگ بکنه، خودشون به یک مبنای جدید میرسن در نقد اینها در طول 7-8-10 سال به اصالت فاعلیت میرسن که مبنای هماهنگسازی منطق هاست. این اصالت فاعلیته که میتونه تعریف از حرکت رو به نحوه صحیح ارائه بکنه، این سه‌تا رو با هم هماهنگ بکنه تا حرکت نظام هم در عینیت هماهنگ بشه. خب وقتی که این مبنا عوض شد، اون سه تا منطق هم تقسیماتش عوض میشه دیگه. وقتی مبنا و مقسم عوض شد، اون تقسیم ها عوض میشه دیگه. میشه از این فلسفه عامی که سه تا منطق مبنای هماهنگسازی فکر در نظام هست، که همون فلسفه شدن اسلامی هست که محصول اصلی تلاش ایشون هست، سه تا منطق منشعب میشه. یکی منطق حجیت که ربط به دین رو، ربط رفتار نظام به دین رو تموم میکنه، یعنی کل، نه فقط روایات فقهی، آیات و روایات فقهی، بلکه کل آیات و روایات و زیارات و ادعیه، همه نقل رو، چه توصیف باشن و اعتقادی باشن، چه تکلیف باشن و فقهی باشن، چه ارزشی باشن و اخلاقی باشن، یعنی توصیف، تکلیف، ارزش یا همون اعتقادات، احکام، اخلاق، همه رو در یک مجموعه به هم پیوسته با یک ابزار جدید استنباط میکنه که اون ابزارش علم اصول موجود نیستش، علم اصول احکام فقهی برای فرد رو استنباط میکنه، اما یه علم اصول احکام حکومتی که مبانیشونشون تولید میکنن، احکام امت و حکومت و تمدن رو از مجموعه خطابات توصیفی، تکلیفی، ارزشی میتونه استنباط بکنه. نظام منطق حجیت با علم اصول فقه احکام حکومتی که دیگه واحد مطالعش فرد نیست، واحد مطالعش جامعه است، احکام جامعه و احکام ساختار هاست، این منطق اول میشه کل و وسیله و ابزار اصلی برای تحول در علوم حوزوی برای تئوریزه کردن انقلاب اسلامی میشه. دیگه اینجا از تئوریزه کردن جایگاه فقه در نظام با این سه تا منطق میشه تئوریزه کردن ولایت فقیه دیگه، که تحول در علوم حوزویش با منطق حجیت و با ابزار علم اصول فقه احکام حکومتی. بعد که شما احکام حکومتی رو استنباط کردید، این همینطوری در عمل جاری نمیشه، بلکه باید پیشورز معادلات دانشگاهی قرار بگیره، اگر آنگاه هایی که در دانشگاه ها باش پدیده ها رو بررسی میکنن و معادله باش میسازن، این پیشورزاش دیگه نباید مادی قرار بگیره، باید پیشورزاش از همین نظام خطاباتی که در منطق حجیت استنباط شده بگیره، اون وقت با اون منطق معادله خاصی که تولید کردن بشه اگر آنگاه های اسلامی رو تولید کرد، به خاطر اینکه پیشفرزاش از مکتب گرفت. بعد با معادله هم باز نمیشه کشور رو اداره کرد، یعنی همیشه همش دنبال این بودن که رفتار نظام و اداره کشور صفت اسلامی خوش بگیره، با معادله خالی خالی هم نمیشه. لذا منطق سوم میشه منطق مدل که ترکیب میکنه علوم دانشگاهی رو با هم و تصرف در عینیت، تصرف در جامعه میکنه، متغیرهای جامعه و عوامل مختلف جامعه رو درش تصرف میکنه تا از وضع الف به وضع به، از وضع موجود به وضع مطلوب ببره. این هم منطق سومی که منطق مدله. منطق دوم دومی منطق معادله است، سومی منطق مدله، یعنی اولی پیشفرض هاست، پیشفرض ها رو از مکتب میگیره و در قالب احکام تکلیفی، توصیفی، ارزشی برای جامعه، دومی میاد اون پیشفرض ها رو مبنای تولید معادله و اگر آنگاه در دانشگاه قرار میده، علوم دانشگاهی بر این مبنا متحول میشه، نظام اجرایی هم بر اساس منطق مدل متحول میشه. یعنی حوزه دانشگاه اجرا به یک کل به هم پیوسته با ارتباط منطقی با هم هماهنگ میشن برای اینکه ابزار ولایت برای ولی فقیه قرار بگیرن. اینجا ولایت فقیه تئوریزه میشه در نظام، که خب وقتی که این سه تا منطق و پیشو میریزن، خودشون میگن که ما در مسیر تحولات علم و دانش فونداسیون و پی سه تا شهرک بزرگ علمی رو ریختیم که همین منطق حجیت و معادله و مدل باشه، که هر سه منشعب از همون فلسفه شدن و اون بحث عام هماهنگ منطقا هستن، که از و میفهمن که این بنا اگه ما فونداسیونش و پیشو کندیم، ولی این احتیاج داره که به یک خونه تبدیل بشه، سقف و ستون و پنجره و در و پنجره بخوره تا مسلمین بتونن توش زندگی بکنن، تا همچین چیز رو درست نکنیم مسلمین در خونه کفار مجبورن زندگی بکنن. و خب این ضرورت هایی بود که خودشون تشخیص داده بودن و خیلی هم تلاش میکردن که توی همراهی با جامعه علمی کشور تو حوزه دانشگاه این کار رو جلو ببرن، ولی خب اون ضرورت ها اون موقع تشخیص داده نمیشد و همراهی با ایشون نبود، لذا ایشون خودشون کار رو جلو بردن. البته سعی تو همه بحثشون در ارتباط مستقیم با مستشکل از حوزه یا مستشکل از دانشگاه بحث میکردن، ولی به هر حال یه ادبیات جدیدی تولید کردن که خودشون گفتن اگر ما بخوایم رسالتمون رو انجام داده باشیم، این ادبیات تولیدی که انجام شده با این منطق و استدلال‌های جدیدی ادبیات تولید میکنه، این مثل یه زبان انگلیسی نسبت به فارسی ها، یعنی نسبت به زبان متداول و ادبیات متداول در حوزه و دانشگاه، مفاهیم متداول در حوزه دانشگاه، یه دستگاه مفهومی جدیده، لذا احتیاج به تطبیق و ترجمه داره، که خودشون پیگیر این بحث بودن که بعد از اینکه این سه تا منطق و پیش رو ریختن، برن سراغ تطبیق و ترجمهش که قابل ارائه و قابل تفاهم به حوزه دانشگاه بشه، که دیگه سال 79 به رحمت خدا رفتن و این کار رو نتونستن کامل کنن. بعد از فوت ایشون مرحوم استاد ما حاجی صدوق وارد این مطلب شدن که همین کار تطبیق و ترجمه رو در حد مقدوراتی که وجود داشت پیش ببرن و تو این کار دیگه از متون موجود در حوزه دانشگاه شروع کردن، دیگه از بحث‌های استاد خودشون شروع نکردن، اون مبانی رو تلقی کردن، ولی برای اینکه قابل این مقایسه و متناظر سازی قابل انتقال باشه، مبناشون رو متون اصلی در حوزه و متون اصلی در دانشگاه قرار دادن و یه کار تطبیقی رو جلو بردن که هم تو منطق، تو بحث منطق حجیت، تو بحث علم فلسفه و علم منطق و علم اصول تا حد زیادی و علم تفسیر تا حد زیادی پیش رفته، توی بحث مدل هم در سطح اون مباحث ریشه‌ای رو در سطح چشم‌انداز نویسی و سیاست‌های کلان، تولید سیاست‌های کلان جلو بردن و تطبیق دادن، ولی خب توی قسمت معادله در اینکه مستشکل دانشگاهی فراهم نشد شرایطش، خب بس اون نقاط اولیه‌ش ترجمه و تطبیقش نقاط اولیه باقی مونده. خب که این نمایشگاه همین دو قسمت رو نشون میده، هم قسمت تولیدی هم قسمت تطبیقی و ترجمه رو نشون میده. من حالا یه توضیح اجمالی برای اینکه حالا بحث اون خواهرم که دیدن خیلی گرفت نشه، من توضیحات اجمالی میدم. این قسمت هم فاز اوله که تولید شدن احکام فقه در نظام نشون میده با منطق انتقام، این جزوه روش اجتهادشون هم دفاع از اجتهاد روش سالم احمدی که در قبل از انقلاب نظام خدمتش مطرح کردن، این نقدشون به سیستم های اقتصادی غرب شرقیه که از کردن متفاوت نقدشون با سوریه های بحث نظری که الان تفرق همان چه میتنه. این هم بحث هفته هاست که از کردن مسئله دانشگاه اومدن و تو مباحثه با اینا منطق انتقام تولید شد، 13 هفته هست که اینا هم اسناد تدوین میشه که پرسیدید این قسمت. بعد همزمان باش یه سری مثلا بحثایی از چون همون مبارزه مسلح متدینین که با این بحث در واقع در خط روحانیت باقی موندن، همه آقای زلغب، آقای محسن رضایی، اینا بودن، اینا با مسئولشون تو سپاه از حاجبا مادن مشورت گرفتن که طراحی سپاه و اینا جای بحثی در واقع روش طراحی و عدد کم و نقشش توی طراحی داشتم و مطرح کردم. بعد اون متن قانون اساسی پیشنهادیشونه، این بحث ارزم به خدمتتون تعاونی هاست که وقتی دولت آقای میرحسین موسوی کارشناسی شرقی رو وزارت تعاون رو می‌خواست بر همه وزارتخونه حاکم بکنه، اجازه بحث آکادمیک کردن که این چه خلاف احکام اسلامه و شورای نگهبان جامعه مدرسین رو قانع کردن که این مطلب رو تصویب نکنن. اونم بحث‌های ولایت مطلقه فقیهشونه که بعد از بیان امام سال 66-67 مطرحش کرده. این بحث نقد اساطیر ربط و ارزم به خدمتون بحث نسبیت مادیه که نمیتونه و نقد اساطیر وجود و ماهیتی که نمیتونه منطقها رو هماهنگ بکنه. این هم بحثایی که ارزم به خدمتون از طرف نظام اجرایی ازشون درخواستایی میشد، مثلا این برنامه‌ریزی بر اساس احکام فقه شورای وزارت بازرگانی ازشون درخواست کرد و اونجا به یه سری بحثایی گفتن. این هم چشم‌اندازیه که سال 61 واسه کار فرهنگستان می‌نویسن، موقعی که اصلا بحث چشم‌انداز نویسی مطرح نبودشون، سال 61 یه چشم‌اندازی واسه کارشون می‌نویسن، اصل اولش تمدن حق است، همون موقع یعنی بحث تمدن سازیشون در نظرشون بود، اصل دوم احکام تمدن، موضوعات تمدن، سال 61 مطرح میکنن. به خاطر اینکه از سال 48 متمرکز رو نیازهای علمی انقلاب بودن، این بحث تمدن رو که حضرت آقا سال 79 مطرح کردن، آقا سال 61 به این نتیجه رسید چون حجم کفر در مقیاس تمدنی انجام میشه، دفاع ما هم اگه تمدن در مقیاس تمدن نباشه شکست خواهیم خورد توی میان مدت و دراز مدت. خب اینجا فرض اول بحثشون تموم میشه. اینجا اون هم بحثایی که از کردم 7-8 سال متمرکز بودن که چه
مبنای فلسفی میتونه منطقه رو با هم هماهنگ بکنه، که خودشون در اواخر عمرشون این روند علمیشون، روند علمی تولید فلسفه رو تو این جدول آموزشی عرضم به خدمتتون شکل دادن. و اینجا هم این سه تا منطقه گفتیم، منطق حجیت و منطق معادله و منطق مدل رو اینجا به صورت آموزشی تو جدول آوردن. بعد بر اساس این مبنای جدید، خب یه بحث مهمی بحث ولایت مطلق فقیه رو تو اون چالش‌هایی که بعد از دولت دوم خرداد مطرح شده بود، بحث بسیار زیبایی توی تحلیل ولایت مطلق فقیه بر اساس این مبنای جدید مطرح کردن، که ما از این چند تا مقاله فرستادیم واسه نشست مردم سالاری دینی که نشست پنجم راهبردی حضرت آقا بود که دیگه برگزار نشد. بعد از دولت‌های روحانی دیگه اون نشست تعطیل شد. اینجا از اینجا منطق اولشونه، بحثایی که در تولید علم اصول فقه احکام حکومتی داشتن. توی نمایشگاه اینا که با این رنگ سبز می‌بینید، من کارهای پژوهشی مرحوم علامه حسینی الهاشمی، اینا که با رنگ قرمز بحثای تطبیقی و ترجمه مرحوم استاد صدوق. آج آقا عرضم به خدمتتون وارد شدن تو معرفت شناسی با متن اصول فلسفه روش رئالیسم رو فهرستش رو نقد کردن و بعدش وارد نقد شدن، توی فلسفه وارد نقد نهایی شدن و تو اصول وارد نقد حلقات کمتر و بیشتر کفایه شدن، که عرضم به خدمتتون در نهایت مثلا با نظم کفایه، این نقد کفایه است که به قول معروف چه ضعفایی برای استنباط احکام حکومتی و اجتماعی داره. اینا بحثای تصویریه. تازه بعدش هم بحث بعد از اینکه اصول فقه احکام حکومتی هم به این نقد بحث تطبیقی شما مطرح کردن روی متن کفایه، وارد بحث تفسیر هم شدن که فقه حکومتی که اگه ما بخوایم داشته باشیم، فقه حکومتی اون آیات غیر فقهی قرآنه، آیات الاحکام رو بذارید کنار، اون بقیه آیات در واقع احکام امت حکومت تمدن از اونها استفاده میشه، که اینو تو علم تفسیر روش پرداختن. قوی ترین تفسیر هم تفسیر المیزانه، دوباره اون هم مورد نقد قرار داد، به ترتیب نزول بحث تفسیری شروع کردن، به ترتیبش سوره های نازل شد و بحث های علامه رو مورد نقد قرار دادن که چه ضعفایی برای استنباط احکام حکومتی داره. بعد تفسیر البرهان هم که روایات زیل آیات آورده بود، از این جهت نقد کردن که چه روایات دینی هم باید زیل آیات بیاد، چه نظامی از روایات زیل هر آیه باید ملاحظه بشه و نسبت سنجش بشه. و بعد هم سرفصل‌های فقه حکومتی رو در نقد اینها به طرح سرفصل‌های فقه حکومتی کردن، که نتیجهش عرضم به خدمتتون دو تا بحث شد، که تحلیل قیام عاشورا بر اساس فلسفه تاریخ انبیا، که نگاه فلسفه تاریخ انبیا بر اساس مقال معروف این بحث تفسیری استنباط شد، و فلسفه مصیبت در اساس فرهنگ انبیا، که اینا مبنای کتاب گفتمان انقلاب اسلامی قرار گرفت، که عرضم به خدمتتون کارگاهش به پایان رسید، به پایان رسید. یعنی عرضم به خدمتتون تو این بحث مشخص شد که این روند معمولیت انبیا الهی در طول تاریخ چی بوده، فلسفه بعثت الانبیا هم چی بوده، فلسفه قیام عاشورا چی بوده، فلسفه غیبت حضرت ولی از چی بوده، و جایگاه انقلاب اسلامی و نسبتش با فلسفه ظهور چیه. این روند تاریخی رو تو این بحث گفتمان انقلاب توضیح دادن.
بعد این منطق معادله است که بحثای مربوط به عرضم به خدمتتون که اگر توی قبل از دوران رنسانس وقتی پدیده ها رو می‌خواستن تحلیل بکنن بر اساس طول و عرض و ارتفاع تحلیل می‌کردن، بعد از رنسانس گفتن طول و عرض و ارتفاع ثابت نیست، بعد چهارمی هم داره به نام حرکت، و حاج حسینی گفتن که اگر بعد پنجمی هم وجود داره، حرکت در جهت رشد یا عرضم تجزیه، و این جهتداری علوم و این که به قول معروف جهتگیری الهی و الهادی تو این تحلیل پدیده هم راه داره، که بر همین اساس جدول روش تحقیقی هم تولید کردن، که این جدول رو توی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله سپاه که مطرح شد، اون دکترای روش تحقیق گفتن که عرضم به خدمتتون که روش تحقیق علوم رو منظم میکنه، این جدول شما خود روش تحقیق رو منظم میکنه، که این نقطه خونه پایینش ما به اشتراک با روش تحقیق دانشگاه است، این ما به امتیازاشه و این ما به اختلافاشه که اونا اصلا اینا ندارن، لذا آجا قائل بودن که چون ما
روش تحلیل رو 2 ساعت در واقع ارتقا دادیم، میتونیم بر روند حرکت های اونا تا چند دهه آینده حاکم باشیم. اینم عرضم به خدمتتون. بعد برای همین اساس بانک توسعه اطلاعات هم به عنوان مرحله سوم فکرشون خودشون توضیح میدن، مرحله دوم فکرشون تطبیق بود که اصولش اونجا توضیح میدن، مرحله سوم فکرشون هم طرح تاثیر بانک توسعه اطلاعات اسلامیه که دوباره مبانیش رو به عنوان مرحله سوم کارشون خودشون توضیح دادن که اگر مثلا امروز بخوایم تمثیلی بگیم همه خدماتی که به چهرنده انجام میشه مبناش تو بانک انجام میشه و همه نوع تولید ثروت خدمات میده، این نظام اسلامی به تولید آگاهی و ارزان بصیرت چجوری خدمات بده. این منطق معادله که یه سری از بحثا رو آجاقا سعی کردم با یکی دو تا استاد دانشگاه ببرم جلو که در همین حد حاجی صدوق بگم. اینم بحث از اینجا به بعد این چیزا منظورم مدله که دوباره حالا ارزم به خدمتتون همزمان با برنامه دوم توسعه که یه کارشناسی شهری بعد از جنگ کنار گذاشته شده بود، آقای هاشمی رفسنجانی با کارشناسی غربی می‌خواستن کشور اداره کنن، واسه برنامه دوم توسعه از آقا یه دستوری دادن که تو سیاست‌های کلان برنامه توسعه اینا باید رعایت بشه. آقا بعد از این نامه شروع کردن عرضم به خدمتتون یه بحثی در تحلیل نظام سرمایه‌داری گفتن که معمولا به سطح خرد و کلانش هم ترجمه میکنن، اما آجاقا سطح توسعهش هم توضیح دادن که این مورد غفلت، اگه اینو ترجمه نکنیم عمق ضربه‌هایی که به نظام اسلام میخوره معلوم نمیشه و از آثارش هم الان داره میبینیم. میگه رهبری به در موضعی قرار گرفتن که بعد مثلا یعنی واسه ما سخت دیگه که رهبری در موضعی قرار گرفتن که بگن به خاطر عدم تحقق عدالت ما عذرخواهی بکنیم، این به خاطر اینکه نظام سرمایه‌داری عمیق شناخته نشده چه جور ضربه میزنه. که آجاها این برش هم گفتم مثل تاوانی ها این رو بحث گفتم که جلوی تصمیم به این برنامه توسعه رو بگیرم، ولی توی ارزم اونجا آقایی متوجه شدن که اون چه ضربایی به اسلام میزنه موافقت کردن، ولی عمق پیچیدگی سرمایه داری متوجه نشدن، کسی از این بحث حمایت نکرد و اون دیگه کارشناسی غرب کشور رو ریل کارشناسی غربی قرار گرد. بعد همون ایام آقای محسن رضایی که شدن دبیر مجمع تشخیص مصلحت، چون شاگردی آجاقای کرده بودن گفتم من میخوام کارشناسی رهبری رو تو مجمع تشخیص را به نظام، از ایشون کمک خواستن، ایشون هم بحثاشون ترتیب کردن، مدل تنظیم سیاست کلان سیاسی فرهنگی و اقتصادی رو مطرح کردن که خب با مخالفت آقای هاشمی اونم خیلی جلو نرفت. بعد تو همین سه بحثا دوباره یه سطح عمیق‌تر نظام سرمایه‌داری دوباره توضیح دادن که سرمایه چجوری تئوریزه میشه در سه سطح شرکت، بانک و برنامه‌های توسعه. این نشون میده که اینا تو مدل و تو تصرف در جامعه چجور کار میکنن که نتیجهش مادی شدن اوصاف جامعه بشه. یه موقع یه فردی دوچار اوصاف و اخلاق رذیله میشه، چجوری اینا جامعه رو دوچار اوصاف و اخلاق رذیله مادی میکنن. که بعد عرضم به خدمتتون توی این مدل یه بحث جامعه شناسی داشته، این جدول جامعه شناسی مرحوم علامه حسینیه، بعد یه جدول برنامه‌ریزی داشتن، اون جدول برنامه‌ریزیشون یه نقطه خونه اولش روش تولید چشم انداز، نقطه خونه دومش روش تولید سیاست‌های کلان، نقطه خونه سومش روش برنامه‌های تولید برنامه‌سازانه است. این هم جدول اقتصادشون، یعنی مدل تو سه سطح جامعه شناسی، اقتصاد و برنامه‌ریزی بحثش کردن. و تو همین جمع یه بحث دوباره بسیار زیبا تو ناهنجاری اجتماعی میکنن که یه جلسه مربوط به ناهنجاری زنانه که اینجا توضیح میدن که ریشه ناهنجاری های در سیاست، در فرهنگ، در اقتصاد به کجا برمیگرده و اینو چون هیچ دولتی بهش توجه نداره، همه هیچ کنون دولت ها تو وعده‌هاشون موفق نمیشن و با یه نارضایتی تعیین میکنن و مسئله حل نمیشه. عمق ناهنجاری رو اینجا بحث خیلی مهمی است توضیح میدن. بعد چند دوره بحث صنعت با مشاور وزیر صنعت داشتم، بحث ارزان به خدمتی جهانی شدن فرهنگ داشتم، بحث مدیریت شبکه تحقیقات داشتم. اینا موضوعات مدلی هستش که مطرح کردم. بعد آجوی صدوق هم تعریف کردم، یه دونه همون سال 82 وقتی میخواست سند چشمنداز نوشته بشه، آقای محسن رضایی اسناد سند چشمنداز رو در اختیارشون، اصلا پشتیبانش رو در اختیارشون قرار دادن. آجاها گفتن که یک قبض و بست عینی بین ادبیات توسعه و ادبیات انقلاب تو این سند وجود داره که مانع تحقق چشمانداز در عمل میشه. بین ادبیات توسعه که میگه ایران کشوری توسعه یافته و اونجا که میگه با الهام بخشی انقلابی، این دوتا یه تعارضی در عمل ایجاد میکنه که هیچ کدوم موفق نمیشن کارشون رو به درستی انجام بدن. بعد عرضم به خدمتون فضای دولت نهم و دهم شکل گرفت که اعتمادی به کارشناسی غربی وجود نداشت، لذا فضا درست رو تا جواب با سری بحث ها با بدنه کارشناسی دولت کردن. این مبانی نظریه برنامه چهارم توسعه دادن حاج آقا که نقد بکنه، که یه نمایشگاه مفصل حاج آقا تولید کردن در نقدش که اینا مثلا انقدر چیز بود که دارن خمیر کرده بودن، ولی خب رفت این استدلالاش باید باز بشه وگرنه یه جا دیگه سر در میاره. اونم نقد کردن و این بحثا منجر به این شد که هم موقعی برنامه سیاست های کلان برنامه پنجم داشت تو تدوین میشد تو دولت و مجمع تشخیص، تا اینجا دیگه بحث حاج آقا تونستن تنزل بدن و هم نقد کردن سیاست های کلی برنامه پنجم مصوبه مجمع، هم مصوبه دولت، و بعد هم یه دونه سیاست های کلی پیشنهادی خودشون نوشتن که ما این وردیم پیش آقای دکتر داوودی که اون موقع معاون اول بودن، گفتن این کلیتش تئوری منسجم میاد، حالا باید چیکار کنیم؟ آجا گفتن خب اینا سیاست های کلیه، برای اداره کشور احتیاج به اعداد و ارقام و آمار کل کشور هستش که اینا تبدیل سیاست های اجرایی بشه، که خب دولت وارد از هدفمندی یارانه شد و اینا به انزوا رفت. بعد همزمان باش حضرت آقا بحث الگو اسلام ایرانی پیشرفت رو که مطرح کردن، که این بحث سیاست کلان که گفتم ایناست، این نقد سیاست های مصوبه مجمع، مصوبه دولت، نه سیاست های پیشنهادی و اینه که اینجا هست همه بحث این. بعد عرض منظرم که این که وقتی که الگو اسلام ایران پیشرفت که مطرح کردن سال 89 حضرت آقا و نشست های راهبردی تشکیل دادن سر این موضوع، مرحوم آجای صاحب گفتن که این جشن ملی لازم داره، چون که اون هر تصمیمی که مدیران نظام میخوان بگیرن یه دستگاه عرض و تحلیل کارشناسی در مقابلشون هست و میگه از این راه نرید و خیلی از مدیران رو منفعل میکنه. حضرت آقا نتونه منفعل نشن، بلکه سفارش دادن که این دستگاه رو بشکنید و یه دستگاه علمی جدید بسازید، ولی خب میگفتن که وقتی سپرده میشه به افراد موجود و تفکر موجود، همون تلفیقی که بین ادبیات حضور دانشگاه تو این 35 سال 40 سال انجام شده، همونو انجام میدن، دوباره سفارش آقا ضبط میشه. لذا وارد شدن تو کنفرانس های سالانه مرکز الگو اسلام ایران پیشرفت شرکت کردن، نقداشونو گفتن که همون روند 35 سال 40 سال گذشته ادامه دیم، سفارش آقا و چیز جدیدی تولید نمیشه که بگیم حوزه احکام فردی رو بگی ساختار هم بسپرین ادبیات دانشگاه، همین اتفاقی که تا الان افتاده میاد. خب خیلی توجه نشد. بعد 5 سال الگوی پای پیشرفت و مرکز عالی یه الگو اسلامی رو پیشرفت ادعا کرد که تولید کرده، و آقا گفتن که خیلی ضعیفه و سفارش رهبری ذبح میکنه، خط به خطش رو نقد کردن. یه 20 صفحه بود یه کتاب 400 صفحه‌ای شد و این هم اونجا ارائه شد که آقای خسروپناه و آقای میر معزی بعد از فوت حاج آقا این کتاب رو دیدن، گفتن که ما اگر با 200 میلیون این محسنمون رو باسته نوشتن همچه کتابی بسید میکردیم، معلوم از بازم به نتیجه حاج آقا هیچ مقدوراتی هم نداشتن از نظر مالی، ولی این کار انجام شد. اینا دیگه بعد موضوعات مختلفی که به صورت پیش مشروعاتی خدمت آقای حسینی و آقای صدوق رسیدن از نظام اینجا قرار دادیم، یکی بحث ناجا هست، بحث آسمای قضایی و قوه قضایی هست، بحث وزارت اطلاعات هست، عرضم به خدمتون بحث هنر هست، بحث الگوی تنظیم برنامه حوزه هست، و بحث مفصلی هم آقای حسینی با مدیریت خانم مکنون داشتن که 4 جلد بررسی منزلت زن و اصلا اون فلسفهی که تولید کردن، هم بحث بسیار زیبایی هستش که تو دو سه دوره بحث زن رو حاج آقا مطرح کرد. این هم بحثای موضوعی که از حاجای صدوق خواستم، مثلا مجموع کاری که واسه دولت نهونده هم انجام شد، این مجموع کاری که آقای جلیلی تو انتخابات 11 درخواست کرد، البته استفاده نکرد چون مشغول تبلیغات بود، ولی روی کرد قادمان به گفتان انقلاب، یعنی همه سوالای شبکه‌های تلویزیون رادیویی از نامزدا رو ایشون واسه ما میفرستاد. آقا بر اساس گفتمان انقلاب که تو ورزش چی بگه، مثلا تو هنر چی میگین، شما تو اقتصاد چی میگی، تو رسانه چی میگی، در اساس گفتمان انقلاب اینا، این مجموعه بسیار زیبایی شد. یا مثلا مرحوم آقای حائری، آیت الله حائری، سند تحول آموزش پرورش رو نظر حاج آقا رو از درباره این خواست، اسناد پشتیبانش رو دوباره حاج آقا نقد کردن تو این جزء بحث اصول موضوع برجام، واسه ناهنجاری خانواده و بله و هم توی بحث اقتصاد مقاومتی هم از وارد شدم، همون بحث توی سیاست‌های برنامه‌ریزی شما همون بحث با اون تغییراتی که لازم بود تکرار کردن، توی اقتصاد مقاومتی هم وارد شدن دو تا به دو نحو، یکی این که اقتصاد مقاومتی مشکل مهمی که برای تحققش وجود داره اینه که توسط اقتصاد سرمایه‌داری تعویل میشه، اونا همه اصطلاحاتی که شما تو اقتصاد مقاومتی رو کار میبرید واسه شاخصه کمی دارن، تعریف علمی دارن و همه رو با اون منصرف میکنم، میگن همین کاری که ما داریم انجام میدیم، تو 22 تا بندش نشون میدم که چجوری تعویل میشه و بعدش هم این که چجوری ما یه قرارگاه عملیاتی بزنیم واسه این که اقتصاد مقاومتی رو حرکتش آغاز بکنیم، اونم در مباحثه با کارشناسان دفتر دکتر جلیلی این تولید شد، بحث آسیب شناسی ازدواج جوانان، بحث بررسی مسائل زنان.
اینو میشه
یه
ذره توضیح بدید؟ بررسی مسائل زنان بر مبنای روش تحقیق جدید، یعنی
این روش تحقیق اونه دیگه، اون جدولش، یعنی اگه ما بخوام اون با اون روش تحقیق مسائل زنان رو بررسی بکنیم، این طرحشه که چی، یعنی به قول ما پروپوزالش، محتواش که همین ارزم به قدم این بحث است و یه بحثی خود حاج آقا دو تا بحث حاج آقا تو جنبندی بحث استادشون داشتن که اونها قابل ارائه است. و خب اینو کلا این نمایشگاه رو خدا جاها هم جای مختلفی که خب چون تو تهران عرضم به خدمتتون آقای دکتر مصلحی وزیر اطلاعات سابق چند وقت پیش این نمایشگاه رو دیدن و ایشون گفتن که کمترین اثری که این نمایشگاه داره، کمترین اثرش این که خب یه فضای ناامیدی بین نخبگان نه حضور دانشگاه نسبت به انقلاب هست، اونو رفع میکنه و اینکه چه کار عمیقی واسه پشتوانه تئوریک انقلاب انجام شده، چون مسئولیشون در اختیار حاج آقا قرار دادن، این نمایشگاه اونجا مستقر شد، خیلی از مسئولان نظام تو تهران اومدن اون رو دیدن، توی قم که اینجا بود، توی اصفهان و عرضم مشهد و اینا برگزار شد، تو مشهد که برگزار شد رئیس حوزه علمی مشهد نمایشگاه رو اجبار کردن که باقی بمونه، استقبال های زیاده شد. خب همجا هم که استقبال می شد آجا هم می گفتن که کل این نمایشگاه خب بحث های ارزم پیچیده اکادمیک و تخصصیه که هر کدومش خب باید و کسی بخواد آموزش بینه باید وقت بذاره و بحث مرتبه میشه، اما اون چیزی که می گفتن این کل این نمایشگاه رو به صورت فشرده و یه سطح پایین تر و روان تر و نازل تر بحث کرده این دوتا کتابه، که اون کتاب گفتمان انقلاب اسلامیه که جلد اول در واقع بحثه و این کتاب سبک زندگی جلد دوم همون کتابه، اینو به عنوان در واقع چیزی که به صورت ابتدایی برای آشنایی تطبیقی و ترجمه شده با این کار فکری انجام شده مطرح میکردن، این دو جلد کتاب بود که حالا الحمدلله اون این کتاب به پایان رسید و این کتاب میخوایم شروع کنیم. اون کتاب عرضم به خدمتون گفتمان انقلاب اسلامی سه تا فصل داره، یه فصل که حالا اگه جلو خواهرها باشه، فصل اولش درباره جایگاه انقلاب اسلامی در فرهنگ انبیاست، یعنی ربط انقلاب به دین چطور تمام میشه، ربط انقلاب به دین چطور تمام میشه، همه وجدانا میدونیم انقلاب اسلامی، ولی اگر به صورت تخصصی و نخبگانی اینو توضیح ندیم همون خطرهایی که درباره تحریف انقلاب رهبری میدن این محقق میشه، لذا استعداد تخصصی تو حوزه ممکنه با دو تا روایت درباره ولایت فقیه باشه، بعد یه سری هم تو سند دلالتش خدشه کنن و بگن آقا نه معلوم نیست، نه اینکه اینجا فرقی که هستش درسته تحلیل مأموریت انبیا در طول تاریخ که توضیح داده بشه وقت جایگاه انقلاب استدلال جدیدی واسش مطرح میشه، بعضی که ربط انقلاب به دین رو توضیح دادی تو فصل دوم، حالا که انقلاب یعنی حکومت به دست مکتب افتاده چالش کارآمدی، یه ربط به دین یه ربط به کارآمدی، این چالش ها چیه، چرا ما نمیتونیم ارزش ها رو احکام رو محقق بکنیم، توی فصل دوم معین میشه که این چالش ها مبناش به چی برمیگرده، به مشکل مدل توسعه غربی که ابزار اداره کشورها در قرن 21مه، این چالش انقلاب اسلامی با ساختار تمدن مدرن فصل دوم رو توضیح میدن که به چه عمقی برای تحقق اسلام ما مواجه با چه مشکلاتی هستیم و ریشه مشکلات چیه، هر کسی تو آسیب شناسی مشکلات یه چیزی میگه اما علت اصلی که حاکم بر بقیه هست چیست، اینو توی فصل دوم اون کتاب توضیح میدن و تو فصل سوم راهکارهای خروج از ناهنجاری ها رو در سه سطح کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت مطرح میکنن. خب اون کتاب یه نقطه قوتی که داره فصل اولش که ربط به دین، انقلاب رو ربطش به دین با یه استدلال جدید معین میکنه، اون خب تشریح و توضیح خوب پیدا کرده. ولی فصل دوم و سومش به دلیل که خب این کتاب، این بحث، این بحثی که مطرح شد به مصلی قدس مطرح شد تو ماه رمضان، خب اونها یه محدودیت زمانی داشتن، لذا فصل دوم و سوم به اجمال برگزار شده تو اون کتاب. این بعضی که اون بحث توی ماه مبارک رمضان مصلی قدس به پایان رسید، حاج آقا رو دوباره دعوت کردن واسه ماه محرم و صفر این بحث حاج آقا گفتن. توی کل ماه محرم و صفر دیگه 60 جلسه وقت بود دیگه، فصل دوم و سوم اون کتاب توی این کتاب سبک زندگی به صورت 600-700 صفحه تفصیل پیدا کرده که ارزم بخواهم فصل اولش میاد میگه که سبک زندگی غربی چرا مادیه، چه مشکلی باش داریم. فصل دومش مبانی طراحی سبک زندگی اسلامیه و فصل سومش هم بعضی سبک زندگی اسلامی در دوران مطلوب و در دوران گذار، فصل سومش هست. این هم سه تا فصل این کتاب هست که حالا اگر خواهر و سوالی نداشته باشن یه توضیح اجمالی هم در کتاب بدیم. سوال نیست، من یه توضیح در این کتاب بدم که خب سبک زندگی، این در واقع با این توضیح اولی که دادم واضح شد که عرضم به خدمتتون این کتاب سبک زندگی در واقع تفصیل فصل دوم و سوم همون کتاب گفتمان انقلاب هست، اما موضوعش نقد سبک زندگی غربی است. خب سبک زندگی رو موقعی که توی افواه و توی مباحث فرهنگی جامعه ایران مطرح شد بعد از بیانات رهبری بود که توی سال 91 توی بیرجن و توی بجنورد بحث سبک زندگی اسلامی رو مطرح کردن. خب وقتی که مطرح کردن، اون چیزی که برخورد که با این بحث شد این بود که سبک زندگی الان هم کاملا واضحه توی جلسات و منابع رو چیزایی که برگزار میشه کاملا واضحه که سبک زندگی به این معنی شد که روابط خانوادگی و آداب معاشرت خانوادگی و فردی که در اساس دین باید طرف اشخاص و افراد اون رو رعایت بکنن بیشتر به این مطلب منصرف شد. اما هم از نظر وضعیت عینی سبک زندگی ما نگاه بکنیم، سبک زندگی که الان وجود داره و بشریت درش قرار داره، همه جهان در واقع به این نوع وحدتی رسیدن در سبک زندگی، یعنی تو همه جهان وقتی میخوان همون نقد در واقع جا به جا بشن هم ماشین رو اینا استفاده میکنن، وقتی میخوان خونه بسازن از این به قول معروف مصالح و نقشه کشی و مهندسی یکسانی استفاده میکنن، مدارج علمی یکسانی وجود داره. شما اگه ایران درس بخونید با همون مدارج علمی فوقش با یه تغییر خیلی کوچیکی میتونید برید ادامه تحصیل تو کشورهای دیگه بدید. از نظر علمی یه سبک زندگی، از نظر اقتصادی گمرک ایران همون فضایی داره که گمرکات خارج از کشور دارن. همه ابعاد مختلف زندگی فرد که نگاه بکنید شما میبینید که کل جهان به یه وحدت رویه نسبی در سبک زندگی رسیده. وقتی این مسئله در سطح جهانی میشه دیگه نمیشه توی روابط خانوادگی منحصرش کرد، این معلوم میشه سبک زندگی اثر یک تمدنه، محصول یک تمدنه، در سطح تمدنی باید بهش نگاه کرد. این وضعیت عینی نشون میده که سبک زندگی بله حتما نمود خانوادگی و فردی داره، ولی محدود کردنش و منحصر کردنش به این یه اشتباه بزرگه. وضعیت عینی اینو نشون میده، جهانی شدن یک نحوه سبک زندگی و وحدت روی نسبی. بعد از نظر عرضم به خدمتتون که تحلیل عقلی هم که شما نگاه بکنید، حالا عقلی هم بحثم بازم نظری نیست، تحلیل عقلی نسبت به وضعیت عینی هم نگاه بکنید، چون نگاه بکنید میبینید که خب بله یه اشخاص و افراد و خانواده ها یک رفتارهایی دارن، ولی اکثر امر غالب بر شکل و شکل دهنده به این رفتارهای خانوادگی فردی اون فضایی که حکومت‌ها درست میکنن،
یعنی مثلا شاید تا 20 سال پیش یه فردی که تو قم می‌خواست جابجا بشه پیاده میرفت جابجا می‌شد، یعنی که فوقش تاکسی و اتوبوس سوار می‌شد. ولی خب مثلا از موقعی که مثلا بحث لیزینگ خودرو مطرح شد و وام خودرو مطرح شد و تخصیص‌های دولتی به صنایع خودرو تقویت شد و وام‌های بانکی براش دولت در نظر گرفت، چیه اکثریت دیگه وقتی که میخوان، یعنی زندگی روزمره شونه که وقتی از خونه خارج میشن سوار ماشین میشن میرن بیرون. یا مثلا شما نگاه بکنید وقتی که بلوک شرق و بلوک غرب وجود داشت، بلوک شرق خب یه الگوی مصرف یکسان تقریبا یکسانی رو مثلا مردمش مطرح میکرد، لذا یه نوع کالاهای معمولا یکسانی تو فروشگاه وجود داشت و میرفتن همونو همه میخریدن. اما از اون طرف توی غرب الگوی مصرف متنوع بود و هست و بعد از فروپاشی بلوک شرق هم همین مطلب دیگه جهانی شده. شما می‌بینید در حاکمیت بلوک شرق مثلا توی مصرف کالا و عنوان یه چیز روزمره یه به قول معروف انتخاب‌های خیلی کم و گزینه‌های خیلی کمی وجود داشت، در مقابل گزینه‌های بسیار متنوعی تو بلوک غرب وجود داشت. انواع اقسام مثال، یا مثلا شما فکر می‌کنید از موقعی که مثلا برای پایان کار خونه میگن حتما باید خونه حمام داشته باشه، این مثلا چه نتیجه میگیره؟ دیگه گرمابه‌های عمومی دیگه نسلشون تقریبا منقرض میشه، دیگه هر کی میخواد بره حمام از خونه خارج نمیشه با حوله بره گرمابه، تو خونه حمام میگن. انواع اقسام این مثالا رو میشه زد تا اینکه معلوم بشه بخش بسیار بزرگ از رفتارهای فردی و خانوادگی متاثر از تصمیمات حاکمیت هاست و حاکمیت ها خودشون مصرف کننده خیلی روابط هستن. یعنی اون رفتاری که توی به قول معروف صادرات و واردات، تو بانک، تو بیمه، تو شرکت‌های خدماتی، تو شرکت‌های تولیدی، تو شرکت‌های توزیعی داره انجام میشه، به خاطر اینکه یه روابط در واقع مشترکی تو همه جهان هست، اون تجربه رو همه جهان پیاده میکنن. یعنی خود حاکمیت ها خودشون دو نوعن، یا مصرف کننده روابط حاکمیتی هستن یا تولید کننده روابط حاکمیتی. اونایی که تولید کننده روابط حاکمیتی هستن اونا همون هستن که صاحبان تمدن هستن. از سبک زندگی فرد و اجتماع کاملا تحت تاثیر سبک زندگی حاکمیت هاست و حاکمیت ها هم اکثرا مصرف کننده روابط اجتماعی هستن که صاحبان تمدن اونو تولید میکنن. و لذا مثلا شما میبینید یه چیزی به نام تلفن همراه ایجاد میشه و اینترنت ایجاد میشه به عنوان تو کشورهای صاحبان تمدن، بعد همه کشورها میرن حاکمیت ها میرن چیکار میکنن؟ زیر ساختش رو فراهم میکنن، بعد وزارتش دیگه وزارت پست و تلگراف تلفن نابود میشه، میشه وزارت ارتباطات و مخابرات و فناوری ارتباطات. یعنی اصلا موضوعاً تغییر موضوع پیدا میکنه، پست و تلگراف و تلفن کاملا متحول میشه به چیزی که امروز باش مواجهه. بنابراین حاکمیت ها یا مصرف کنندن یا تولید کننده، و تولید کننده روابط حاکمیتی و ابزارهای حاکمیتی همون صاحبان تمدن هستن. از نظر پس تحلیل عقلانی هم میبینیم که سبک زندگی مرتبط هست باز با تمدن و سبک زندگی در سطح تمدن و حاکمیتی که سبک زندگی فردی اجتماعی رو شکل میده. از نظر خود سفارش دهنده این مطلب که مقام معظم رهبری هستن هم که این باز همین منظوره که متن سخنرانی توصیه میکنم خواهرها مراجعه بکنن توی فکر کنم بهار یا تابستان 91، اونجا ایشون تصریح میکنن، میگن که اون کسی هم که در واقع سبک زندگی رو اصطلاحش رو متداول کرد در جامعه ایران، اونم در این سطح، ایشون هم در این سطح صحبت کردن، چون تصریح کردن که سبک زندگی نظام اسلامی هدفش تحقق تمدن نوین اسلامیه. تمدن هم دو بعد داره، یه بعد سخت افزاری اقتصاد و تکنولوژی و این حرفا که میگن توش ما پیشرفت های کردیم، اما یه بعد نرم افزاری داره که مربوط به متن زندگی روزمره مردم و صلاح و فلاحشونه. اون بعد نرم افزاری تمدن اسمش سبک زندگیه، اینو تصریح میکنه. خودشون دقیقاً سبک زندگی رو به عنوان بعد نرم افزاری تمدن توضیح میدن و بعد میگن که تو این بعد نرم افزاری ما هیچ پیشرفت نکردیم. خود رهبری که همیشه دنبال، یعنی واقعا امید میدن، واقعا همش پیشرفت های کشور رو بهش توجه میدن، میخوان جلو ناامیدی رو بگیرن،
میگن که ما تو بعد سخت افزاری پیشرفت کردیم ولی تو بعد نرم افزاری تمدن که همون سبک زندگی باشه هیچ پیشرفتی نکردیم، که این باید آسیب شناسی بشه. که به نظر ما این آسیب شناسی هم همین برمیگرده که برخورده با این مسائل متن روزمره زندگی مردم هی متوجه به یا از طرف ادبیات حوزه متوجه به مسائل فردی و خانوادگی بوده و امور حاکمیتی و تمدنی توجه نمی‌شده، یا از طرف ادبیات دانشگاه که به امور حاکمیت تمدنی کاملا درک می‌کنه گفتن این تنها راه، این یه تجربه بشری، راه دیگه وجود نداره که ما بخوایم عوضش بکنیم. لذا این مطلب جلو نرفت. لذا به از نظر طرح بحثی هم که انجام شده مقام معظم رهبری اینو به عنوان بُعد نرم افزار تمدن دیدن. لذا این بحث که اینجا مطرح شده، من می‌خواستم اتفاقا عنوان کتاب، چون این کتاب در واقع یک روز قبل از فوت مرحوم استاد به پایان رسید، همون روز آخر قبل از فوت ایشون من داشتیم کار کتاب تموم شده بود و داشتیم سر عنوان کتاب بحث می‌کردیم، گفتیم حالا بذاریم نقد سبک زندگی غربی و طرح سبک زندگی اسلامی. آقا فهمیدن، گفتن که این عنوان رو انقدر باش بد برخورد کردن که همونو بنویسید ذهن‌ها به همین مباحث موجود منصرف میشه، که ما اصلا اونا رو خیلی ناقص میدونیم. لذا میخوام اینجا عنوان بحث اینی که اون سبک زندگی اگر شد بعد تمدن، اگر سطح اصلی شد یک سطح اصلی تمدنی، تمدن‌ها چیکار میکنن؟ تمدن‌ها قدرت و ثروت و اطلاع رو تولید میکنن، توزیع میکنن و مصرف میکنن. یعنی میگن قدرت که موضوع امر سیاسته، میگن قدرت چجوری تولید میشه، بعد چجوری توزیع بشه، بعد چجوری به مصرف برسه. امر سیاست چجوری، یعنی قدرت تو عرصه سیاسی چجوری تولید بشه، با انتخابات، با حزب، با رسانه، بعد گردشش از طریق سه قوا و مصرفش از طریق نهادهای مردمی و انجیو ها الی آخر. حالا اینا اینو معین میکنن. اگه اون سبک زندگی، اون تمدن غربی و سبک زندگی مرتبط شد به تمدن غرب، اینا اوصاف در واقع سبک زندگی اینجاها شکل میگیره. اون کسی که تولید قدرت در عرصه سیاست رو معین میکنه، تولید ثروت در عرصه اقتصاد رو معین میکنه، چجوری ثروت تولید بشه، چجوری با چه ساختارهای توزیع بشه، با چه ساختارهای مصرف بشه، اینه که سبک زندگی حاکمیت ها و جوان و افراد معین میکنه. اطلاع و علم چجوری تولید بشه، با چه روش تحقیق تولید بشه، چه با چه ساختارهای دانشگاهی و پژوهشی توزیع بشه و بعد چجور توسط مردم به مصرف برسه. اینا شکل دهنده سبک زندگی در سطح تمدن هستن و سبک زندگی در سطح تمدن حاکمیت ها، سبک زندگی حاکمیت و خانواده و فرد رو معین میکنه. لذا ما اول باید بیان بگیم که آقا سبک زندگی غربی توی، اگه بخوام بگیم غربی است، مادی است، بر ضد خداپرستی است، بر ضد اعتقادات حق است، بر ضد اخلاق حمید است، بر ضد احکام شرعیه، اینو باید تو کجا توضیح بدیم؟ تو تئوری تولید ثروتشون، تو تئوری تولید قدرتشون، تو تئوری تولید اطلاعشون، اینجا باید توضیح بدیم. لذا فصل اول همینو توضیح میده تو کتاب، که آقا چرا مادیه؟ تولید ثروتشون چیش مادیه؟ تولید قدرتشون، تولید اطلاعشون چرا مادیه؟ چرا خلاف دینه و چرا مادی سبک زندگی دیگه احتیاج داریم؟ اینو یه گاه خب بحث زیادی مطرح شده که بله اینا نمیدونم اومانیستن، اینا انسان محورن. نه، این نگاه تو این کتاب مطرح نشده، بحث فلسفی نیست. سبک زندگی متن زندگی روزمره حاکمیت ها و مردم و ایناست. نگاه عینی شده، تولید قدرت با حزب اتفاق میفته، حزب چرا مادیه؟ تولید ثروت تو کارخونه ها اتفاق میفته، کارخونه ها چرا مادیه؟ تولید اطلاع تو دانشگاه اتفاق میفته، چرا مادیه؟ یعنی کاملا یه نگاه عینی. بعد از اینکه مادی بودن این روشن شد تو فصل اول، بعد یه تتمه‌ای داره فصل اول که بحث بسیار زیبایی است، و اونم اینی که اگر اینا مادیه و ما هم که هنوز سبک زندگی جدیدی تو این صد مطرح نکردیم، چجوری انقلاب شکل گرفته و باقی مونده؟ این به خاطر اینکه رهبران انقلاب حضرت امام مقام معظم رهبری کار پیچیده‌ای که انجام دادن و کسی متوجهش نیست، تو جامعه نخبگانی تحلیل ازش نیست، اینی که دست بردن تو این تئوری تولید قدرت ثروت اطلاع، توش تصرفاتی کردن که نتونه جهتگیری الهی نظام رو خراب بکنه. و این دست بردن ها و این تصرف ها همونطوری که عرضم به خدمتتون جلوگیری کرده از حاکمیت جهتگیری مادی بر انقلاب، از اون طرف هم یه نوع هنجاریه درست کرد، چون شما تو این ماشین دست بردید دیگه، مثلا این ماشینی که میشه که توش بنزین بریزید مثلا آب بریزید پت پت میکنه، توش تینر و گازوئیل بریزید پت پت میکنه. از این طرف یه ناهنجاری های درست کرد، بنابراین اونجا نشون میدن که یه سبک زندگی به نسبی شکل گرفته تا این سبک زندگی تمدنی نتونه بیاد ما رو مغلوب خودش بکنه و انقلاب منحرف بشه، و لذا همه این خطراتی هم که رهبری میگن انقلاب در خطره، من باید مردم هشدار بدم. این سخنان اخیرشون که خیلی سخنان سهمگینی بود، و اون نکته که گفتن که اگر شخصیت از تمام تحریف بشه انقلاب سیلی میخوره، به نظر ما تحلیل نخبگانی این هشدارا همین مطلبه که در سطح تمدنی و حاکمیتی اگر مادیگرایی به صورت عینی و عملی، نه نظری، نه بحث‌های فلسفی نظری، به صورت عینی و عملی مادیگرایی جاری بشه، اینطوری آرمان انقلاب در معرض خطر قرار میگیره. لذا ما هم تو این سطح باید مقابل بکنیم. حالا تو این سطح که میخوایم مقابل بکنیم، تو فصل دوم اولا مبانی طراحی سبک زندگی اسلامی رو آژاقا مطرح میکنن، یه گزارش خیلی کوتاهی از روند فکر استادشون میگن و تکمیل‌ها و تطبیق‌ها و ترجمه‌ای که خودشون انجام دادن، که این بحث بسیار زیباییه که اساساً دین اگر بخواد در سطح ساخت تمدن دیده بشه چه معنی داره، نماز در این سطح چه معنی داره، روزه در این سطح چه معنی داره، حج در این سطح چه معنی داره، عرضم به خدمتتون زیارت در این سطح چه معنی داره، حرکت انبیا در این سطح چه معنی داره، حرکت علما و فقها بعد از غیبت چه معنی داره، همه اینا رو در سطح تمدنی اگه بخوایم توضیح بدیم، این تو فصل دوم کتاب بحث بسیار زیبایی است. بعد وارد میشن میگن که خب حالا بر اساس این مبانی ما باید بگیم که تولید ثروت، قدرت اطلاع الهی چیست در وضع مطلوب. اول باید بگیم چه سمتی و چه قبله‌ای داره. این رو یه دورنمایی از به قول معروف تمدن نوین اسلامی مطرح میکنه. سبک زندگی شد معادل تمدن. دورنمایی از سبک زندگی اسلامی در سطح تولید ثروت، قدرت اطلاع مطرح میکنه، که یعنی 100 سال آینده بخواد در 100 سال آینده بخوایم به چه نقطه‌ای برسیم. و بعد از اون مهمتر به نظر من یکی از بزرگترین زحمات و مجاهدات فکری که آژاقا انجام دادن تو این کتاب این تیکه دومه، که بعد اینکه حالا ما بله وضع مطلوب، سبک زندگی مطلوب رو و تمدن مطلوب رو گفتیم، حالا هرچه هم گفته باشیم الان درگیر سبک زندگی موجود هستیم، درگیر این تولید ثروت، قدرت اطلاع مادی هستیم، از اینا چجور خارج بشیم؟ دوران گذار چیه؟ یعنی سبک زندگی در دوران گذار. ما الان هم هرچی بگیم آقا مثلا از زهرا تو خونه اینطوری بودن، یا از حتی اینا در سطح تمدنی توضیح بدیم، بازم الان درگیر هویت تحصیل و اشتغال خانم‌ها، درگیر هویت تحصیل و اشتغال، از این چجور خارج بشیم؟ پس این سبک زندگی در دوران مطلوب داریم، در 100 سال آینده که به سمت تمدن اسلامی می‌خوایم بریم، این سبک زندگی الهی و اسلامی در دوران گذار داریم، چجور از ادبی، از این ماشین ادبیات توسعه که توش نشستیم خارج بشیم، چجوری ماشین رو از سرعتش کم کنیم بعد بذاریم کنار، بعد ازش پیاده بشیم، یه ماشین همزمان یه ماشین جدید بسازیم و در اون سوار بشیم. این سبک زندگی در دوران گذار، که این خیلی بحث زیبا و مهمی است که آژاقا اونجا مطرح کردن، یعنی تو همون توضیحی هم که قبلا عرض کردم انتهای فصل اول میگن جهتگیری نظام الهیه، اسلامیتش هم اونجا تموم میشه، ولی چون تو ساختارهای ثروت، قدرت، اطلاع نسخه الهی نداریم، اونجا گرفتار ادبیات مادی توسعه و سبک زندگی مادی غربی هستیم و مدیران نظام نمیدونن این ساختارها رو چجور با اون جهتگیری هماهنگ بکنه. توی اون فصل سبک زندگی در دوران گذار نحوه این که چجوری ساختارها رو هرکدومش چه دستی توش ببریم تا این ساختارها با اون جهتگیری هماهنگ بشه، اینو توضیح میدن. این ساختارها چجور با اون جهتگیری هماهنگ بشه اینو توضیح میدن، که همون اواخر همونش آنجا فرمودن، گفتن من تو این کتاب، البته عرض کنم این سبک زندگی مطلوب و اون سبک زندگی در دوران گذار جفتش، چون و اساساً این دوتا کتاب جفتش با این دغدغه و این انگیزه حاج آقا وارد این مسئله شدن که این اعلام و هشدارا و اعلام خطرهایی که رهبری تو این 3-4 سال آخر میکردن اینو بهش پاسخ بدن، وگرنه روش روند علمی و قاعده‌مند تولید علم برای حل مسائل نظام همین سه تا منطقی گفتیم باید تکمیل بشه. یعنی این منطقه به قول من بحث اصول، بحث فلسفه منطق بره به تفاهم برسه تو حوزه و حوزه رو متحول بکنه، اون منطق معادله بره به دانشگاه رو تو دانشگاه به تفاهم برسه اونجا رو متحول بکنه، بعد این دوتا اونا احکام حکومتی استنباط کنن، اینا معادلاش درست بکنن، بعد بره توی نظام اجرایی تست بشه. این روند طولانی مدتش اینه. ولی خب اون اعلام هشدارهایی که رهبری سن 3-4 سال اخیر میکردن باعث شد آجاقا بیان وارد این عرصه بشن که از همین داشتار آکادمیک فعلی معبری و یک به قول معروف راهکار تخمینی، اون قادمند علمیش اینه، ولی راهکار تخمینی مطرح کنیم که کمک به انقلاب تو وضعیت موجود بشه. لذا گفتن تو مقدورات با مقدورات فعلی. من تو این کتاب مانیفست اداره انقلاب تو این کتاب دوم گفتم که می‌فهمیدن که بلا نسبت از جهت نه اینکه قابل مقایسه باشه با مفاتیح، ولی همونطوری که میگفتن از جهت اینکه تو خونه همه متدین هست، مفاتیح تو خونه همه متدین هست، احکام عبادات و مستحباتشون رو مثلا از اون نگاه میکنن، این احکام ساختارهاست که چطور با جهتگیری امام رهبری هماهنگ بشه. این باید تو خونه همه انقلابیون باشه میگفتن تا این مدیران از ابهامشون خارج بشن که چجوری این ساختار رو با اون جهتگیری الهی هماهنگ میکنن، و بعدش هم انشالله از اون هم انقلابی ها از هم مانیفست انقلاب برش مسلط بشن، هم ضد انقلاب ها بدن که چه ضربه های انشالله قرار بهشون وارد بشن. و این یه اجمالی از کتاب بود که حالا انشالله نظرم میرسه اگه ممکن باشه واسه خواهرها ما، برای اینکه قول معروف یه کیفیتی هم داشته باشه، بس حالا با تقسیم بندی که خانم کشکاران سلام میبینن اینطوری کار بکنیم که هر بحث رو اول یکی از خواهرها تقریر بکنن، بعد تو اصلاح اون تقریر بنده تقریر رو اصلاح و تکمیل بکنم، تو این فضای درگیری با بحث شکل بگیری، حالت آموزشی نباشه، یعنی عملی دوستان خواهران انجام بدن، حالا چه تقریر باشه، چه یه تقریر شفاهی باشه، چه تقریر کتبی باشه، از هر گفتار، از هر قول معروف گفتار دیگه اصلا کتاب اول گفتار یک، گفتار دو، گفتار سه، هر مثلا مشخص بشه گفتار یک و جلسه بعد چه خواهری میخواد تقریر بکنه، ایشون تقریر بکنه، ما اینو اصلاح بکنیم تو پرسش و پاسخ و مباحثه با ایشون بحث واضح تر بشه، این درگیری عملی باشه خیلی بهتر از یه آموزشی که بنده بیام بگم بله این گفتار اول اینو گفت. حالا باز دیگه تنظیماتش خانم کشتون رو از رو سلام بگم.
ببخشید
که
عنوان کتاب
بررسی تولید تولید، بله تولید، این تولید بله،
این که فقط بحث تولید رو آوردیم توضیح رو مصرف
کنه آوردیم، مثلا اینکه بحث تمدن رو بگیم اون چون سطح اصلیش اونه دیگه، بله سطح اصلیش اونه، نه اینکه اشاره نشده باشه به توضیح و مصرفش، ولی خب اونا دیگه خیلی بحثای یعنی توضیح و مصرفش خیلی بحثای به قول معروف ریزتر و جزئی تری لازم داره.
اونم تو بحث تمدن هم
بله بله، کسی که صاحب تمدن هم تولید رو کنترل میکنه، هم توزیع هم مصرف، اینا رو اگه با هم تو یه سیکل هماهنگ نکنه که تعطیل، یعنی حتی یه بنگاه شما یه شرکت به قول معروف دمپایی سازی هم در نظر بگیرید، اگه تولید فقط به تولید توجه بکنه بازاریابی نکنه، یا بازاریابی بکنه بعد مثلا به خوب پخش نکنه به دست مصرف کننده نرسه، اون ورشکست میشه دیگه.
یعنی کتاب فقط تو بورد تولید بیشتر
بله بله بله، چون اون اصل یعنی تمدن اون کاری که میکنه اول یه روابط جدید رو تولید میکنه، یه روابط اجتماعی درست میکنه کلا موضوعات قبلی رو ساقط میکنه و حذف میکنه، اونجا شما اگه شما بتونید اونجا تصرف بکنید حتما اون وقت توزیع مصرفش خیلی ساده تره. راجید اون سطح اصلیشو بحث کرده، همین که از این نظر که سطح اصلیشه، هم از این نظر که توضیح و مصرفش دیگه خیلی بحثای جزئی تر و ریزتری داره که دیگه اونا به قول معروف هم احتیاج به آمار و ارقام و اینا داره. این بحث عرضم به خدمتتون هم اصلی ترشه هم کلان ترشه، اونا خیلی جاش با آمار و ارقام باید معلوم بشه چه جوری توضیح میکنن، چه جوری مصرف میکنن، میگم بحثای جزئی ترش. بله در ببخشید در این حال یه اشاراتی به اونا هم شده. بله
شما فهمونی این تولید کننده های تمدن هستن که وقت حاکمیت رو میسازن،
ما تنها توی یک تمدن توی دنیا داریم نفس میکشیم، یعنی دهکده جهانی الان شکل
گرفته. بله.
مثلا فقط یک تمدن هست که الان حاکم.
بله
همینطوره. روابط تو کل دنیا تو کل نظام ها و
بله همینطوره.
و همه.
بله عرض کردم وحدت رویه، وحدت رویه درست شده. ولی خب اینطور نیست که
فرهنگ‌های مختلف، شعارهای مختلف، آداب چی نه هیچ کدوم نتونه.
اونها همه خرد و فرهنگ شده. همشون اینا خرد و فرهنگ. اونا هم کاری ندارم میگم با لذا شما ببینید میگن که ما آمریکا هم کنفوسیوس چینی هم هندو هم مسلمان سنی هم شیعه همه رو جذب میکنه، مهاجرت همه بهش طرفش مهاجرت میکنه، اینا هم قشنگ انتخاب میکنه میبره تو دستگاهش واسش کار میکنه. میگه که تو از نظر فردی اون کارا رو انجام بده ولی تو این ساختارها کار بکن که من میگم اون نتیجه که من میخوام به دست بیاد.
اینطور نیست که از هزار دن فرهنگ‌های همچین تمدن ایجاد شده.
نه.
یکی یه شخص خاصی یا یه فکر خاصی نشسته این فرهنگ رو ایجاد کنه، این تمدن رو بسازه. بعد
نه این که اصلا تمدن که اصلا با شخص محقق نمیشه. یه دستگاه پیچیده تحقیقاتی داره، دستگاه پیچیده صنعتی داره، یعنی با کار سازمانی و کار جمعی انجام میشه. بعدش آخر سر بله مثلا یه مدیر سیاسی بازم یه دونه نداره، مثلا میشن 5 تا رئیس جمهور 5 تا کشور دارنده حق وتو، بازم اونجاش هم فردی نمیشه. یعنی وقتی شما تمدن میسازید حتما با کارهای سازمانی و تقسیم کارهای پیچیده انجام میشه. توجهی؟ تقسیم کارهای پیچیده انجام میشه، بعد یه فرهنگ میشه فرهنگ حاکم، میگه بقیه هم حذف نمیکنم، بقیه هم تو من منحل بشن، یعنی اون روند ما حرکتی که من دارم با هم همراه بشن، بعد اون آداب فردیشون هم میخوان حفظ و کم بکنن. البته در طول زمان هم آداب فردیشون هم یواش یواش عوض میشه. لذا شما میبینید مثلا 30 سال پیش فیلم اوشینو میدیدید، الان فیلم های ژاپنی مثل چی شدن؟ همین مثل فیلم های هالیوودی شدن، فیلم های کره‌ای مثل فیلم های هالیوودی شدن وقتی میخوان روابط جامعه خودشون نشون بدن. یعنی همون هم تو طول زمان تغییر، ولی با اونم حساسیتی ندارم. میگن شما آداب فردیتون رو ما کاری نداریم، ما چیکار میکنیم؟ ما روابط قدرت طول ثروت اطلاع معین میکنیم، شما تو این کانال حرکت بکن، ما با چیز دیگه مشکل نداریم، ولی تو این روابط عمل کن، تو این ساختار حرکت کن، اینا رو به هم نزن. مشکلشون با انقلاب اسلامی اینه که حالا اینو خواستیم توضیح بدیم، تولید قدرت عوض کرده، تو تولید اطلاع و تولید ثروت هنوز نتونسته وارد بشه، ولی تولید قدرت رو در عمل بدون بحث‌های علمیش، تولید قدرت رو انقلاب اسلامی عوض کرده، معادلات و تولید قدرت رو عوض کرده. لذا شما می‌بینید چند بار گفتم بودجه نظامی امریکا مثلا 700 میلیارد دلاره، رسانه‌هاش اون عرض و طولای عجیب و غریب دارن، جمهوری اسلامی بودجه نظامیش 1/5 آمریکاست، 15 میلیارد دلار، در واقع 700 میلیارد دلار چون میشه 1/5 میشه دیگه، بعد 1/5 اوناست. و عرضم به خدمتتون رسانه‌هاش هم که این وضع داره که می‌بینید، خود رهبر گفته ما تو تبلیغات ضعیفیم، ولی با این حال چی بین نرفته. این که رهبر میگن بزرگترین کاری که ما کردیم 40 سال همه قدرت رو میخواستن عبین بریم، ما عبین نرفتیم، این یه معنای نخبگانی داره که مثلا معادلات قدرت اون کسایی که میگفتن 6 ماه دیگه انقلاب ساقط میشه، این آدم جاهلی نبودن، یعنی دقیقا بر اساس روابط قدرت، روابط علمی تو قدرت صحبت میکنن، چون قدرت و اون سیاست علمیه، فقط بحث اقتصاد و فقط بحث علوم دانشگاهی علمی نیست، سیاست هم علمیه. طبق در معادلات قدرت هر لحظه باید فرو میپاشید، ولی 40 سال فرو نپاشید، به خاطر همین خیلی دوچار مشکل هم باش، و بعد هم نه تنها فرو نپاشیده، بعد مثلا تونسته دوتا کشور هم حفظ بکنه.
بله پس ما الان دوتا تمدن داریم،
نگی تمدن، بگیم یه دونه، یه حرکت ضربه زدیم به اون تولید قدرت مادی. تمدن موقعی میشیم که تولید اطلاع و تولید ثروت هم توش بتونیم یه ذره بزنیم.
مثلا کنترل کننده داریم اون تمدن رو، به خوبی طبق همون مسیر که پیش میره.
به خوبی نه دیگه، یعنی یه دونه دشمن، یه دونه همچین معارضی مثل انقلاب واسش درست شده دیگه، بخاطر به خوبی پیش نمیره.
تمدنی که داره ضربه میزنه، تمدن بزرگ جهانی، یعنی تمدن اسلامی. این الان کجای کاره؟
همین عرض می‌کنم، میگم همین تمدن نشده، یه حاکمیته که درگیر بحران‌های فرهنگی اقتصادی، یه حاکمیته که توی بحث تولید و قدرت یه راه جدید درست کرده. لذا به عبارت دیگه یه نکته بسیار مهم، سبک زندگی سیاسی نظامی امنیتی جدید حضرت امام و رهبری ایجاد کرده. اگه ما بخوایم درباره سبک زندگی اسلامی صحبت کنیم، اونی که نقدن داریم،
این نیست که تو خانواده فلان زن فلان جاش اینطوری باشه، نه، سبک زندگی که داریم نقد اسلامی راه جدید در عرصه سیاست و امنیت دفاع درست کرده که بعد 30 سال کشورهای منطقه را به نسبت به خودش جذب کرده و انقدر هم خطر داره واسه شون که اینا انقدر الان دارن فشاره عجیب غریب میادن. این سبک زندگی در دوران گذار در امر سیاست، در تولید قدرت، سبک زندگی الهی در دوران گذار تو موضوع قدرت و سیاست الان محقق شده، داریمش، ازش تحلیل نخبگانی علمی نداریم که این کتاب و اون کتاب اینا توش تحلیل میکنه که این سبک زندگی جدید درست شده تو عرصه در دوران گذار در عرصه تولید قدرت. ولی خب دقیقاً چون توی تولید اطلاعات تولید ثروت وارد نشده و هم حوزه میگه که اینجا شهر صحبت نداره که چجوری تولید ثروت کنه، اوغلای دانشگاه هم میگه که این تجربه بشری دو نداره، همین یه راه، چون اینا وارد نه، همین حرفو درباره قدرت هم میزدن ها، ولی حضرت امام کار خودشو کرد، همین حرفو دو تا نهره درباره قدرت هم میزدن، ولی حضرت امام بعد به قول بعد علت یا علتی اونو محقق، ولی چون تو اطلاع ثروت وارد نشده، حاکمیت دستش، ولی تو اطلاع ثروت وارد نشده، اون تولید اطلاع و ثروت مادی داره ضرباشو میزنه، ضرباش تا جایی کارگر شده که رهبری میگن چی؟ جنگ فرنگی، دچار جنگ فرنگی هستی. این تولید عمق نخبگانیش میشه تولید اطلاعشون مادی داره به ما ضرر میزنه. تولید ثروتشون مادی داره به ما ضرر میزنه. جنگ اقتصادی، جنگ فرنگی، جنگ اقتصادی. تعریف نخبگانیش همینجا معلوم میشه. داره ضربه میزنه، بعد طوری ضربه میزنه که رهبری تو فضای عذرخواهی قرار میگیره. یعنی اطلبی خیلی چیزیه دیگه، سنگینیه این خطری که جلومونه و این مطلب همینطور ادامه پیدا بکنه به اون تولید قدرت هم ضربه میزنه، برمیگرده اونم زیر سوال میبره، همینطور که الان زیر سوال میبرن، هی چیز میشه، هی عرضم به خدمتتون ضربه ها به اونم بیشتر میشه، چون همون تولید قدرت هم به صورت علمی و فرمولی معنا نشد. بفهم که نه اختیار تموم شد. بفهم سرگوه تموم شد که مبانی نظری و اینا منظورم بودا. آره اینا مطرح اینا که روشنه، مثلا میگه آقا اینا کسایی هستن که خدا پیغمبر قبول ندارن، اهل دنیا هستن، هرچی اینا رو بگیم الان اون اتفاقی که گفته اینه، هی اینا رو میگه آقا اینو مبانیشون انسان محور، بعد میگه خب حالا نه این انسان محوری هست، حالا توی چی توی عرصه سیاست حضور رسانه نمیخوایم، میگه چرا میخوایم، اون کسی که اون حرفو میزنه نگاه نظری میکنه، میگه خب حالا پس در عمل فرقی نکردی شما، این حرفا رو زدی، اینا نظرن یه راه غلطی رفتن، خب بر اساس اون نظره یه ابزاره عینی تولید کردن، تو ابزاره عینی صحبتی داری که حزب رو چیکار کنی؟ یا نه اصلا همین الان آقای لاریجانی که مرجع زاده هستن و آدم متدین و مسئول نظام هستن، میگن که خود رئیس جمهور آقای روحانی همه میگن که ما برای ساماندهی سیاسی کشور مشکلیم که حزب نداریم، ما اینجا توضیح میدیم که چون حزب نداریم انقلاب باقی مونده، چون حزب نداریم علت بقای انقلاب ده، اگه قبول روابط حزبی به اون معنای متداول جهانیش تو اینجا جاری بشه انقلاب دست میره. نه اینو توضیح میدیم، میخوایم کارکردهای مادیشو توضیح بدیم، کارکرداشو، چون هر چقدر بحث نظری بکنیم آخر سر میگن آقا بحث نظریتون درست ما بدیم. یکی کی بود تعریف میکرد میگفت که چی، میگفت که من با آقای فردوسی پور یه بار مباحثه کردم، گفتم آقا ارزش این شلوغ بازی اینا 90 و اینا چیه، نه من مسخره بازی هیجان الکی، گفت آره قبول دارم هیجان الکی، ولی جوونا رو چیکار بکنم، چه جوری سرگرم بکنم، راه دیگه داری بگو. نه عرضم اینه، حالا اون که تو فصل سوم راه دیگه مطرح شده که حزب توی ما که ساماندهی سیاسی حتما میخوایم، نمیشه که ساماندهی هماهنگی کردن عرصه سیاسی نداشته باشیم، ولش کن، حتما میخوایم، ولی با چه ابزاری؟ با ابزار مساجد و نماز جمعه ها. این عرضم آره میگیم کارکرد حزب مادی بودن، کارکرد حزب به عنوان یه ابزاری که در عینیت داره یه کارایی میکنه، مادی بودن اونجا باید نشون بده، اگر هرچی تو قبلش صحبت بکنیم داره میگه حالا این ابزاره چیه، میگه آقا اینا هم خوبه سامانده میگه یعنی سامانده سیاسی نکنه میگه چرا خب ها حزب اینه دیگه، آدم تربیت میکنه درست صحبت کنه، درست موضع بگیره، برنامه حزب برنامه داشته باشه واسه کشور، همین دیگه. کار باید تربیت بکنی، بلد باشه صحبت بکنه، بلد باشه خودش رو کنترل بکنه، بلد باشه برنامه‌ریزی حزب، بعد برنامه‌ریزی کنه واسه کشور. فرد که نمیتونه برنامه‌ریزی کنه، بعد یه دستگاه حزب داشته باشه، بعد رسانه باید داشته باشه، موضوعی حزب رو بگه، اینا کیو انجام بده؟ بعد میگه بعد در عمل چی میشین؟ منفعل میشین. همون مواد کارشناسان قانون اساسی تا اینجا میاد که میگه آقا موضوع عینی، شما میخوای کشور اداره کنی توی فلسفه انسان محور نیستی، جلوی بانک و بیمه و حزب و رسانه و انتخابات و دانشگاه و پژوهشگاه و رسانه اینا هست، جلو اینا هستی. تا اینا رو نگید چرا، تا مشخص نکنی جریان اخلاق رذیل تو اینا رو، خب هر حرفی بزنی میگم باشه اون حرف شما خوب، در عمل همینه دیگه. شما منفعل میگی بله ما فعلا مثل اینکه همینه، اوغلاییه دیگه، این اتفاق میفته. مشکلی که بحثای نظری، نمیگه اون بحث نباید بشه، میگه اون مشکلی که بحثای نظری داره اینه که بحث نظری میکنن در مقابل ابزارهای عینی منفعلن. اونجا میگم خب اینا اوغلاییه، ما اینجا حرفی نداریم. یا چی اینجا هم نقدش علاوه که بله اون نقدای فلسفی عرض کردم، بحثای فلسفی نظری هم داریم، ولی آخر سر اونا باید منتج به این نتیجه بشه که این حرکت چرا مادیه و تو الهیش چجوره، یعنی حرکت جامعه چجوری الهیه چجوری مادیه، که یه پیشنهادهای اون وقت واسه الهی بودنش میدن که ما چجوری، یعنی عملا ساماندهی سیاسی کشور در عمل، گرچه کسی از این تحلیل نکرده، ولی در عمل وقتی ما حزب نداریم از اون ور میبینیم که کشورمون از نظر سیاسی که از هم گسیخته نشده، نابود نشده، داره یه روندی رو میره. این کجا اتفاق افتاده؟ به نسبت توی هیئت‌ها، توی مساجد، توی نماز جمعه اتفاق افتاده، به نسبت به باری که رهبری با سخنانشون به دوش گرفتن اتفاق افتاده، به نسبت با منظری کردن یا قید زدن به کار جناح‌ها اتفاق افتاده. اینا، این عرضم به خدمتتون، اینا رو وقت بعد دونه دونه توضیح بدیم و جلو بریم. متوجه نشدم. بعد میگم یعنی فقه احکام حکومت، یعنی فقه ساختارهاست، این که ساختارهای سیاسی فرهنگی اقتصادی چجوری بر اساس دین تغییر و تکاملشون شکل بگیره.
در مقابل فقه نظامات فقه اداره رو مطرح.
نگاه کن حالا فقه نظامات چیه؟ اینا رو باید دونه دونه معنا بکنیم که بگیم حالا در مقابلش یا غیرشه. یعنی شما به احکام فرد دیگه فقط نمیخواید، موقعی بود که حکومت دستون نبود، موقعی که حکومت دستون، احکام ساختارها رو میخواید و اینکه این ساختارها رو چجوری بر مبنای دین تغییر بدیم، تکامل بدیم، چون نمیشه ثابت هم که نگهشون داشت، چون دشمن ثابت نگه نمیداره. چجوری؟ عرضم به خدمتون، اولا جلوی تغییر ساختارها بر مبنای مادیگری منفعل نشیم و بعدش هم ساختارها رو طوری تغییر بدیم که دشمن رو منفعل کنیم. حالا اگه نظامات چیزی غیر از اینه، آره این در مقابل اون.
اون بحثی رو هم که افتدای بحث مامان مقدر مطرح
کرده. آه مقدر. بله بله. گزارش نمایشگاه. بله گزارش کار. بله. بفرم. نتیجهش منطق سوری اعتقادات میشه، اثبات اعتقادات میشه. یعنی وقتی شما روش درست استدلال کردن رو به کار ببرید، آقایون به کار بردن باهاش اثبات خدا و معاد و اینا کردن، خروجیش میشه اعتقادات حقه. خروجیش تو فرهنگشی میشه اعتقاد حقه، وگرنه یونانی ها منطق سوری استفاده کردن، خروجی شده همون عقاد و باطل خودش. ولی تو فرنگشی نتیجه شده چی؟ دفاع از اعتقاد حقه و جواب مغالطات و شبهات و ملحدین و اینا. بله. این یه نگاهی هم اگر چیز میتونی یه به عنوان مقدمه همین کتاب رو توضیح میده، اونم میتونید یه نگاهی بندازید بخش مقدمه رو، قرار بود مقدمه رو آجاقا بنویسن که به نمات خود.
از مامه سالی جوری هست، خواستم ببینم این کتایی که توی گفتمان هست، فهمیدون گفتمان مختصر اجمالی هست، این طبیعی تصدیل
فصل دوم و سومش، بله
اون کتا مختصر کتا هست، اینجا همون کتا تفصیلش همون
نگاه کنید مثلا تو گفتمان که شما نگاه بکنید فصل دوم اومده ابعاد اقتصادی جریان اخلاق رذیله تو اقتصاد گفته، اینجا فرهنگ و سیاست هم گفته، اون فقط اقتصاده، اینجا فرهنگ و سیاست هم گفته چرا اخلاق رذیله مادی توش هست مثلا. توجه بعد عرضم به خدمتون تو اونجا تو گفتمان کوتاه مدت گفته، تو اینجا کوتاه مدت نیست ولی میان مدت و دراز مدت رو کاملا باز کرده.
منظورم اینکه کدهاش تطبیق با این نداره که این اون کد یک اینجا تفصیل پیدا کرده به عنوان کد یک.
کد منظورتون چیه؟
هم یک دو سه که در اونجا
ها نه آره این یک به یک نیستش، آره جا به جا هست نه. بالا پایین هست فر. حالا یه فکری هم البته یه تدبیری هم اگه بشه که خواهرایی که میخوان اینو شرکت کنن گفتمان هم خودشون حالا بخونن هر چیز دیگه، چون در واقع جلد دوم اونه در ادامه اونه، اینم خوبه که یه کنارش مطالعه داشته باشن که یا هر تدبیر دیگه که خواهم کشکارا میبینن که حالا عرضم به خدمتون در واقع به حالت پیش نیازمون.
البته منظورم
اینه
که کسی که مطالعه
نکرده، بله که اون خواهرایی که نبودن تو کارگاه اگه اونو یه مطالعه خودشون جمعی داشته باشن هم خوبه به نظرم، یه دور ولو یه دور با وجود ابهام و سوالا یه دور از اول تا آخر بخونن که یه شکلی ذهنشون بگیره که بخوام وارد اینم بشیم خیلی چیز نباشه. در این حال والا باز من در خدمت هستم دیگه.
مثلا خیلی دوست دارم بدونم انتهای این فرانس این گفتارها و همه اینه که اینجا هست پیشنهادی که آجابا دادن چی هست برای تغییر؟
خب همین حالا همین توضیح میدیم
که
توی شما فهرست در حد فهرست میتونید از صفحه ارزم به خدمتتون نگاه کنید. نش صفحه صفحه 28 کتاب گفتار 3 از اونجا شروع میشه، دوران انتقال شروع میشه به صورت فهرستی، اونجا میتونید ببینید چی گفته. دوران انتقال
گفت این هست بالا به پایین هست سیرش
اینطور هست که توی حکومت باید تغییر اتفاق بیفته. اون یه بحثی حالا آجاها تو همین هم باز دوباره مطرح میکنن که ما اگه بخوایم این کار را بندازیم گفتمانسازی تو 3 سطح لازم داریم، هم گفتمانسازی تو مدیران نظام، هم گفتمانسازی توی نخبگان علمی حوزه دانشگاه، هم گفتمانسازی تو مردم، 3 تاش باید انجام بشه. بعد که روند گفتمانسازی تو هر کدوم با اون یکی فرق داره، اینم توضیح دادم گفتمانسازی تو مدیران چه ابزارهایی داره، گفتمانسازی توی نخبگان علمی چه ابزاری داره، گفتمانسازی تو مردم چه ابزاری داره. این گام اوله.
خواست توی مدیران و توی مردم تغییر کنه؟
بله چه جوری با چه ابزاری؟ بله
یعنی تو... خواستشون تغییر کنه، مزارشون عوض بشه،
بله. بله یعنی بهش متوجه بشن که همونطوری که دشمن تو عرصه نظامی امنیتی به ما حمله کرد توی فرهنگی و اقتصادم از این محورها داره حمله میکنه و از این محورها اسلام در خطره. یعنی به عبارت دیگه حضرت امام سال 43 تو همون بعد از کاپیتولاسیون فرمودن که علماء اسلام به داد اسلام رسید، رفع اسلام. این رفع اسلام تو عرصه سیاسی حضرت امام افشاگری کرد، این افشاگری تو عرصه فرهنگی اقتصادی نشد. اول باید بگیم رفع اسلام در عرصه فرهنگی و اقتصادی چیه، ضربه‌ای که اسلام داره میخوره، جنگ فرهنگی و اقتصادی چیه. مردم این اول واسه مردم مسئولی مشخصش که ما میگیم عمق این جنگ چیه، همین ادبیات توسعه پایدار و همجانب است، همین تولید ثروت قدرت اطلاع مادی داره چیکار میکنه، ضربه به اسلام میزنه، به کلمه توحید، به اعتقادات مردم، به خداپرستی داره ضربه میزنه. اینو اگه جا بیفته مردم همونطوری که تو فضای جنگ واسن جلوی کل جهان تو اینم وایمیستن، هم مردم هم وقت مسئولین هم نخبگان. و معمولا هم آقا میگن دیگه، میگن مردم از خواصی و عوام از خواص جلوترن. آره اگه مردم این حرکتشون اتفاق بیفته اون وقت خواص و اینا مجبورن همراه بشن، همونطوری که تو انقلاب شما میبینید مردم همراه شدن، آخری اون آخراخ خواص و نخبگان و حضور دانشگاه هم آخرا همراه شده. ولی خب بله یه اقلیتی هم تو حوزه هم تو دانشگاه بودن که اون اوائل هم با امام هم بودن، ولی فضای حوزه و فضای دانشگاه اون یه سال آخر انقلاب تغییر کرد دیگه، اگر مردم که اومدن تو میدون بعد اونا هم دیگه مجبور شدن موزه بگیر. اینم آجاها اتحان تو این کتاب توضیح دادن. حالا اگر اون نقشه های خانم کشکار، نقشه های جهاد کبیر هم جلو چش خواهر باشه خوبه. اینو تو قالب نقشه هم آره دوستان آوردن، اون قسمت گفتمان سازی که شما سوال داشتید نه با استفاده از این کتاب و اون کتاب دوستان توی حالت یه نقشه مانندی آوردن. آره اینو باشه، حالا شما پرینتشو باید داشته باشن روی میز بذارید، یا اینکه واسه خواهرها بفرستید تو تلگرامشون همه داشته باشن من ببینم. یه نمای اجمالی از این دوتا کتابو، یه نمای خیلی اجمالی، خیلی خیلی اجمالی از سرفصل اصلی این دوتا کتابو و نقشه ها معین همه انگیاشون رو انجام بدید خودتون دیگه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.